بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مهم علم رجال نیاز به علم رجال. ما رو تعریف با این نستدیم. چرا؟ چون تقریبا هممون میدونیم چی هست و اثری هم در مطلب نداره. اونم یکی که علم رجال علمیه که راجع به بساقت راوی حرف میزنه. اولا فرقش با تراجم همینجا معلوم میشه. علم تراجم راجع به کتابهای فرد، شخصیتش، شاگردانش حرف میزنه. خیلی هم علم مهمیه برای این که میتونه جلسه به استفاده ها رو بگیره. آقای کدیور یه مقاله نوشت در رد عصمت امام و گفت شهید ثانی در رسالت الایمانش حرف منو زده. بعد هم شما جرأت داری اون شهید ثانی بی خود گفته. ولی از در علم تراجم وقتی میرن بحث میکنم یعنی شهید ثانی رسالت الایمان نداره و یه زین الدین عاملی دیگری با فاصله 100 سال از شهید ثانی هست که رسالت الایمان نوشته و اون آدم درجه 10 هم محسوب نمیشه دیگه. شهید ثانی نیست. بعد میفهمید این علم تراجمه که این کتاب مالکیه. بعد نوشتن آثارش که شاگرداش کیان. رجال به اینا کار نداره، به وساقت راوی اولا کار داره، راوی ثقه یا نه. دو، به طریقش کار داره. چون گاهی یه نفر ثقه است، شما یه سلسله سند میبینید. ایاتون باشه سال گذشته، اون ترم گذشته من یه روایت از بصائر نوشتم، یه مسابقه هم گذاشتیم، گفتم تمام روایت ثقه هستن ولی روایت ضعیف است. چرا؟ چون که با فقط این ثقه باشه و این ثقه کافی نیست، این باید ثقه باشه، ایشون هم ثقه باشه که ازم نقل کرده. بعد اینا هم اصل باشه، بعد اینا هم دیگر رو درک کرده باشه، ایشون در ری زندگی میکرده، ایشون در کرخ بغداد، ایچون هم دیگر ندیده باشن به ساقت فایده نداره. عرض کنم خدمت شما که این اتصاله باید برقرار باشه. بعد این روایت از معصوم تا یه راوی قرن دو یا سه یه سندی داره، ولی شما که برمیدادید کتابو میخونید، شما نهایتش تا صاحب کتاب سند دارید. قطعه فرمودید از اون به ما آیا کتاب رسیده یا نه. مثلا ما هم تو بحث بصائر الدرجات، تو بحث مثلا فرض بفرمایید اثبات الوصیه مسعودی، اصل کتاب به دست ما رسیدنش حرفه. تو بحث اسرار آل محمد سلیم ابن قیس، اصل کتاب به ما رسیده باشه، خب ممکنه شیخ مفید کتابی نوشته بعد امروز به اسم اونی کتاب دیگه دست ماست، باید بحث بشه که این کتاب همون کتابه یا نه. یه چیزی دیگه که در علم رجال باید بحث بشه اینه که گاهی شیخ کلینی مثلا یا شیخ طوسی مثلا از کتاب یه راوی که مطلبی برداشته، نه مستقیم. یعنی من از ایشون نگرفتم، ایشون از اون، ایشون از اون، من مستقیم از اون آقا گرفتم. خب از کتابش وقت باید طریق من به اون آقا درست باشه. توجه میکنید؟ یعنی همینجوری، چون الان کتاب چاپ میشه، الان خاتمه مستردک رو نمیشه تو جمهوری اسلامی چاپ که چیزی توش نوشت، تابلو میشه، همه معلوم میشه. ولی کتابی که نسخه خطی هست، خطوطش چاپی نیست، خب میشه کم و زیاد در توش مطلب رو برد. درسته؟ شما اگه نسخه خطی همین مدرسه خودتون برید نگاه کنید، ببینید یه متنی داره و معمولا حاشیه داره. حالا کدوم حاشیه بعدن اضافه شده، کدوم حاشیه مال مؤلفه، چون مثلا داره می نویسه یا یه جمله جا افتاده، برامون شما دارید می نویسی دارتون اتفاق دیگه، نمیتونی خط بزنی که نمیزده، چون خط زدن عرض کنم خدمت اعتماد به کتاب رو کم میکنه. کی خط زده حالا؟ بعد توضیح می نویسی که من خط زدم، چون چاپ نیست که. شما تو چاپ اگه من حاشیه به این بنویسم همه میفهمن این متن، این حاشیه منه. ولی وقتی دست خطه، کی خطش زده اینو؟ میگه دیگه ان مغیرت ابن سعید کان در یدست و فی احادیث ابی، این دسیسه میکرد در احادیث پدر من. یعنی چی؟ میرفت کتاب از شما قرن میگه، مثلا آقا زراره بعد از حال احوال کتابو قرض میگرفت برن روش بنویسن، بعدم که مینوشتن میبردن پیش استاد بگو اینکه من نوشتم شما تایید کنید که من علیکی نسبت دادم، اون میخوند امضا میکرد، یا براش میخوندن میگه مثلا قرأ فی محضر الشیخ، یا میگه کتبه او به ید فلانی به امضاء فلانی، خلاصه یه جوری تایید میکرد که این کتاب همونه. منطقه این میرفت چکار میکرد؟ این میرفت از کتاب بنویسه بین خطوط شروع که نوشتن یا تو حاشیه روایت مینوشت، بعد کتاب رو تحویل میداد، شما میدهش تو کتاب خونه. وقتی که از دنیا میرفتم من، پسرم شاگردم که اومد کتاب رو برمیداشت اینا رو جده روایت میدید، اینجوری دسیسه کردن. لذا پس ما باید یکی به ساعت راوی اتاده کنیم، یکی اتصال سند رو بررسی کنیم که اونجایی که سند هست، یکی اینکه مثلا فرض بفرمایید معمولا شیخ صدوق از کتاب کافی برداشت کرده از سایر کتب شیخ مون. شیخ کلینی و صدوق 60 سال تقریبا، کمتر از 60 سال فاصله داره، اون 29 328 دیگه خب همدیگه رو ندیدن، او از کتاب اون برداشته. خب اون کتاب شیخ کلینی که دست ما نرسیده به دست شیخ صدوق باید ببینید رسیده یا نرسیده با طریق. از کجا میفهمی؟ مثلا شیخ صدوق مشیخه داره که اونجا میگه من دسترسیم به این کتاب از چه طریقیه. مثلا فرض کن میگه این کتاب رو فلانی داد به من، تایید فلانیه، باید باید اون فلانیه حالا سقه هست یا نیست. مرحله بعد اینه که این کتاب مثل قرب الاسناد همیری، مثل مثلا فرض بفرمایید که اختصاصی که منصوب به شیخ مفیده، الان تو اختصاص دعوا چیه؟ اختصاص دعوا اینه که اختصاص کتاب شیخ مفید هست اصلا یا نیست، مثلا فقه رضا مال امام رضا هست یا نیست، تفسیر امام عسکری برای امام عسکری هست یا نیست، و ده ها کتاب دیگه. و حالا این مال اون هست یا نیست، یه وقت میگی بله، الان تو اختصاص ما دعوا داریم که آیا اختصاص شیخ مفید نوشته ننوشته، یه وقتی میگی آقا یه همچین کتابی داشت، مثلا بصائر اینطوریه، صفار کتاب بصائر و درجات نوشت، ولی اینی که امروز هست اون هست یا نه؟ همینی که شما ندونی اون هست یا نه کفایت میکنه، یعنی عدم احراز برای رد کفایت میکنه، مثل خبرگان میمونه، تو خبرگان اجتهاد طرف احراز نشه رد صلاحیت میکنه، خیلی هم ممکنه آدم خوبی باشه مطمئن مشتهد هم باشه، احراز نشه رد میشه، وساقت هم اینجوریه دیگه، باید ثابت بشه، ثابت نشه حذف میشه، یعنی حدیث ضعیف ممکنه واقعا معصوم صادر شده باشه، ما طریقی برای اثباتش نداریم. این تقریبا کاریه که علم رجال میکنه، لذا توش طبقه شناسی مطرحه، باید دید که مثلا شاگرد امام صادق چند گروه هم، خب یه عده 37 سال امامت کرده، یه عده متقدمین هم مثل دوراده، یه عده آخر کار رو از رد رسیدن، اینا هم دیگر دیدن یا ندیدن و از اون تو مورد خاص. لذا علم رجال کلیاتی داره. اولین موضوعی که علم رجال مطرح میشه که اصلا علم رجال به درد میخوره یا نه، آیا شیوهی برای بررسی سند بجز این شیوه هست یا نه؟ امروز غربی ها به یه شیوه های دیگری هم میپردازن، خب آیا اونا در ایجاد وساحت کفایت میکنه یا نمیکنه؟ این که این علم رجال با این شکلی که داریم بحث میکنیم این لازم هست یا نیست؟ بعضی هم ممکنه بگن لازم نیست. چرا؟ چون منابع اصلی ما در فقه کتب اربعین و کتب اربعین همه صحیح هست. بحث کردم این امروز قائل داره، چون قائل داره و قائلش هم آدم جدیه قابل اعتناه، این هم بحث دوباره باید مطرح بشه. چندین و چند نفر از معاصرین اینو قبول دارن، مثلا مرحوم ناینی میفرموده که مناقشه در اسناد کافی حرفه انسان عاجزه، این که هیچی نمیفهمه این کارو میکنه، فقیه این کارو نمیکنه. منتها خب شاید مرحوم ناینی کار خوبی باشه توی فضای دیگه. یه دوره امروز این بحث مطرح شده که علم رجال لازم است یا لازم نیست، این یه بحث. یه بحثی که تو علم رجال داریم اینه که چجوری باید این وساقت ها ثابت بشه، مثلا امام بگه حتما، خبره بگه حتما، چند نفر بیان شهادت بدن، یه عده زیادی بگن ما رو به اطمینان برسونن. نحوه تعیین وثاقت، مثلا باید وثاقت روی یه فرد باشه یا وثاقت جمعی هم داریم، مثلا بگن کل کتاب کافی، کل کامل الزیارات، کل تفسیر قومی، کل کسانی که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری ازش روایت کرده، به اینا میگن توثیق عام. یعنی روش من دارم هندسه بحث رو عرض میکنم، چجوری ما به وثاقت میرسیم. حالا نجاشی گفت ثقه است، حالا ما بعدم نجاشی تقلید کنیم؟ نجاشی شهادت داده، نجاشی روایت کرده، حجیت قولش چیه؟ این یه بحث. یه بحث منابع ماست، کدوم منابع رو من باید بشناسم که ازش احراز وثاقت کنم. مثلا رجال نجاشی باید این باید شناخته بشه، دهبش چیه. مثلا نجاشی میگه فلانی اهل قلوبه، خب این نجاشی مبانی اعتقادی سر قلوب چی بوده که گفته قلوب میکنه و لذا کذابه؟ اگر قلوب برای کسی ثابت میشد پشت سرش میگفتن کذاب. اما ممکنه، یعنی اگر بدونی شما میگه قلوب و شما قلوب بدونی کذابیتش هم میپذیری، اما اگه ندونی اون قلوب ندونی کذابیتش هم که توصیفش رو میبره قبول نمیکنه. بعد فهرست شیخ طوسیه، رجال شیخ طوسیه، کشیه، عرض کنم خدمت شما منابع رجالی متأخره که گاهی ازش چیزایی برداشت میشه. بعد گاهی بین اینا تعارض هست، مثلا یکی توثیق کرده یکی تضعیف کرده، اینجا باید چه کار کنیم؟ اینا مباحث اصلی علم رجال، یعنی آثار رو بشناسیم. مرحله بعدی اینه که یه سری چیزا توثیق عامه، مثلا یه بحث داریم اون اصحاب اجماع، این اصحاب اجماع چی میخواد بگه؟ راجب چی صحبت میکنه؟ آیا اگر کسی اصحاب اجماع ازشه باید نقل کنن یعنی ثقه است؟ یعنی شما دیگه نیازیست بری به ساعت طرف رو بشنسی، اصلا طرف رو نمیشنسی، میگی ضراره ازش نقل کرده. بحث اصحاب اجماع باید مطرح بشه. چند نفرم شیخ طوسی ادعا کردن که اصحاب ما کانو یعملون، سبکشون اینجوری بوده عمل میکنن به روایت اینا، ولو اینی که اینا افرادی از افراد ناشناس رو باید نامون کرد، اصلا بی سند رو باید نامون کرد، از ضعیف نامون کرد، هر که نامون کنم آدم ثقه است. بعدو کرد یعنی نجاشی نگفته فلانی ثقه است، ولی میگن ابن ابی عمر ازش نامون کرد. پس بحث توثیقات عامه مطرح میشه. یه بحث دیگه که مطرح میشه شناخت این کتب که عرض کردیم، باید بررسی بشه کدوم یکی از این کتب به طریق صحیح به ما رسیده. تو ترازم بحث میکنن که فلانی کتابو داشت یا نداشت. عرض کنم نظر شما که به مرحله آخر چون افرادی هستن که معمان، عرض کنم خدمت شما مثل چی؟ مثل مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی که واقفه رو درست کرده، این توثیق شده و بعد رأس واقفه است، یعنی اومده گفته امام رضا معاذ الله دروغ میگه، امام ادعای دروغ برای امامت داره، کفر امام رضا رو ادعا کرده، گفته نه امام کاظم امام بوده و هنوزم زنده است. خب این آدم محمد ابن سنان 2000 تا روایت نقل کرده، اختلاف شده در وثاقتش. ما در علم رجال تک تک راوی ها رو بررسی نمی کنیم، تک تکشون ها که بخواد رجوع میکنه منابع، اما بعضی از افرادن که تعیین وثاقتشون خیلی اثر داره. 2000 تا روایت، 2000 روایت این ده ها هزار فتوا، توجه کنید، یعنی بین دو فقیه اگر محمد ابن سنان رو بپذیرن و نپذیرن کلی فتواشون متفاوت. یعنی شما کافیه فتواهای آیت الله شبیری و آیت الله مکارم تو بحث نکاح ببینید، یکی محمد ابن سنان و آیت شبیری ثقه میدونه، آیت مکارم ثقه نمیدونه، ببینید چقدر فتواشون هم متفاوت میشه. اونجاهایی که خیلی اثر داره شناخت راوی، اولا ثانیاً حکم تمرین داره، محمد ابن سنان، سهل ابن زیاد، محمد ابن اسماعیل، علی ابن ابی حمزه بطائنی، یه عده‌ای مثل اینها افرادی هستند که اینا رو تو مباحث رجالی معمولاً مطرح میکنن به خاطر یک تمرین و مباحث قبلی که میگیم اینایی که تا حالا گفتیم تو این بحث کدومش به دردمون میخوره. ثانیاً خیلی اثر داره. یه چیزای دیگه ایرم به عنوان ضمیمه بهش اضافه میکنه، مثل شناخت فرق. مثلا واقفه چی بودن به بحث تاریخی ربط داره، ولی شما تو رجال میگن سماعت ابن مهران ثقتون ثقه واقفی. این آقا که واقفیه یعنی چه عقایدی داشته؟ چون ممکنه یه جایی بیان، مثلا فرض کنید کسی که واقف است یعنی امام رضا رو مدعی به دروغ امامت میدونه، لذا طبیعیه که یه واقفی روایت از امام رضا یا امام جواد اگر نقل میکنه توش بوی تخریب باشه. فتحی امام کاظم رو امام نمیدونه. فتحی میتونه راستگو باشه، تو فتنه دوران این اشتباهی رفته فتحی شده و آدم راستگویی هم هست، روایت نجس پاکی درست نقل میکنه، ولی این امام کاظم فتحی قبول نداره. بعد باید این رأس فتحی هست یا نه یکی از این هست که هست، یعنی تو جامعه بالاخره اینم اینو پذیرفت. یا قلوف چیه؟ یکی از جنجالی ترین مباحث هست. عرض کنم خدمت شما که اینا تقریبا کلیاتیه که تو علم رجال میشه بهش پرداخت و خیلی از اینا هم لزوماً پیش مقدمه اون یکی نیست، چون یه علم کاربردیه در واقع. حالا اگر میشه اسمش هم علم گذاشت یا یه فن کاربردی است. بهترین جایی که تخریب کرده علم رجال رو به نظر حقیر آیت الله شبیری هم میفرماند، وقتی بگه آیت الله شبیری میفرماند اینو حرف نواست بزن، ایشون هم میفرماد که خاطر خاتمه مستدرک بهترین جاییه که در جلد سوم فائده چهارم اومده راجع به کتاب کافی، که کتاب کافی همش صحیحه بحث کرده و ما یعنی هیچ نیازی به عرض کنم خدمت شما علم رجال نداریم، چون کتب عربه همشون صحیح هست. بحث از اینجا شروع صاحب وسائل خاتمه کوتاهی داره، کمتر از یک جلد، تقریبا نیم جلد در آخر وسائله که خیلی حرفای مهمی زده و مبانیشو گفته، من چرا از این راوی آوردم اون نیوردم، این کتاب آوردم اون نیوردم. حاجی نوری مستدرکش اهمیتش قابل قیاس با وسائل نیست، ولی خاتمه‌ای که نوشته بسیار مهمتر از خاتمه وسائل و اونجا توان خودش در علم الحدیث رو بحث کرد. خاتمه 12 جلد داره. اون تا 9 جلدی هم چاپ شده، 12 جلدی هم چاپ شده. اونجا 9 جلدیه، اون چاپ قدیم میشه، چاپ عربی 12 جلدیه. حاجی نوری اونجا اومده کر و فر کرده و خب میدونید یه شخصیت خیلی عجیبیه. ببین هم علمدار تحریف عاشورا، مبارزه با تحریف حاجی نوریه، که مثلا فرض کنید مبتدا رقیه نیست، اون مباحث شاید تحریف همه در واقع بالای 95% این کلمات مرحوم حاجی نوریه. این شهید بودنی که مزمین محقق نیست، از لغلغ مرجان برداشته و بیانم فرمودانه اینکه به خودش نسبت بده، گفته من از آن الان دارم از لغلغ مرجان میگم. تو شهید بودنی تو جامعه ما خیلی شخصیت برجسته، یه به حق برجسته است، لذا خب حرفش به اسم شهید متحری تمام شد، با اینکه خودشون هم فهم. همین حاجی نوری که مثلا زیرا به لحوف از بیخ زده و عرض کنم خدمت شما حضرت رقیه و این مباحثو، همون بزرگوار مؤسس پیاده روی اربعین هم است. یعنی اینقدر مهم، یعنی پیاده روی اربعین زمان قبل از حاجی نوری هم بوده، ولی کسی که کاروان را بندازه 10-15 نفر بخواهش ببره، که شاگرد بزرگ ایشون آقا بزرگ تهرانی میگه اون آخرا به 100,000 نفر رسیده بود، آقا بزرگ تهران رحمت الله علیه که یکی از افراد فوق شاخصشی است و از افتخاراتش است، به قول یکی از محققین برجسته اروپایی گفته بود که در اروپا اگر کسی بخواد بره کتاب‌های شیعه رو ببینه، قبل از اسم کلینی و صدوق اسم آقا بزرگ رو ببینه، چون همه کتابخانه‌های برجسته دنیا از ذریعه رو دارن، به کتابخانه‌ای که از ذریعه نداشته باشه اصلا معتبر نیست. این حاصل قیدت 60 ساله اون بزرگوار. ایشون یه مقدمه ای به کتاب مستدرک نوشته، چون حاجی نوری یکی دیگه از کارهایی که کرده اصل تعریف قرآن. این آبوزارش میفرماد که من ارتعش القلم به یدی اندما، وقتی من یادم میفته هیبت استادم و قلم تو دستم شروع کنم لرزیدن، یادم میاد که در محضرش مینشسته. و اونجا سعی میکنه دفاع کنه از بحثش. تو اون مقدمه ایشون میگه که این بزرگوار شروع کرد با نفقه شخصیش آدم ها رو میبرد کربلا، اواخر عمرش 100,000 نفر شده بودن. این خیلی حرفه. شما این موکبار رو که امروز میبینید، امروز اون زمان خبرها نبوده که با 15 نفر شروع کرده و 100,000 نفر رسونده، و کسی که این کار رو کرده که امروز اینطوری شده شعیره عظما، این باید خیلی اخلاص داشته باشه به نظر. لذا ما به این دلائلی که عرض کردیم از خاتمه مستدرک شروع میکنیم، برای اینکه دلائل یکی از مهمترین منکرهای فائده علم رجال رو از زبون خودش بشنوید. بعد این آقایون تو وقتی میخوان رد کنن علم رجال رو ممکنه بهش اشاره کنن، ولی تقریبا طرفدار نداره. حالا انشاءالله دلائل آجی رو میبینیم. دلائل آجی بسیار دلائل محکمی، به این راحتی نمیشه بدون تمرکز و بررسی، چون اون روشی که روش غربی ها هست اینی که من عرض کردم نیست. یه روش غربی بهش میگن فیلولوژی، یعنی این که مثلا فرض کنید میان میگن که مثلا الان عهدنامه مالک اشتر کدوم کتابا اولا اینو نسبت دادن، میرن میبینن قدیمیاش کدوم هست، بعد چه مباحثی توش مطرح شده، آیا این مباحث در دوران امیرالمومنین مطرح بوده یا نبوده. اگر بگن این نوع مباحث تو اون دوران مطرح نبوده، میگن پس این ادعاییه. بعد مثلا یه فرض کنید که ابو طاهر نامی هست که ایرانیه، یه حکومت در برابر اسلام تشکیل میده و اونجا یه رساله درباره حکومت بنویسه. خیلی از جملات شبیه طرف میگه ممکنه اصلا اهدامه مالک اکثر از روی اون برداشته باشن. یعنی سنخ شناسی میکنه، سبک شناسی میکنه. عرض کنم خدمت شما که خیلی زحمت داره. مثلا این کلمه در اون زمان به چه معنا بوده، خیلی دیر توش به توثیق میرسه. و واقعا اگر فقیه ما امروز بخواد اون کار رو بکنه، فقه همون زمین میخوره. شما اطلاعات مراجع به روایات فقهی بسیار محدوده، چون تو تاریخ به دقیقه یه داستانی بود تا اونو میگن، ولی تو فقه مثلا این علمه ها یطهر ولا یطهر دیگه، از کی گفت، کجا گفت، به کی گفت، به چه دلیل گفت، هیچی نداریم. این همین قدر اومده، همین علمه ها یطهر ولا یطهر توجه میکنید. لذا اون بحثای اونا عملا جواب نمیده. یعنی شما اگه میخواید نقد به مبانی علم رجال ببینید، میتونید مثلا مکتب در فرآیند تکامل رو مدرس طباطبایی ببینید، اونجا اومده علم رجال رو تو مقدمه پاورقیاش نقد کرده. منتها نقدش از سنخ نقد سنتی حاجی نوری نیست. خب ما جلسه اول رو با یه صلوات ختم کنیم.